بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که ازاله نجاسات عن المسجد وضوء نفسی دارد، ولو مسجد متنجس بشود به نجاستی که لا یتعدا الى صوب المصلی فیه و الى بدن المصلی فیه. این ازاله نجاست و تطهیر مسجد از واجبات نفسیه است در شهر. کلام در دلیل این حکم بود. یه وقت انسان میگوید اون مطلبی را که مرحوم حاج آرزای حمدانی در این باب فرمودند. ایشان فرمودند این وسوسه‌ای که در این روایات می شود به این وسوسه ها اعتنا نمی شود. همین احتمالاتی که ما در روایات متقدم از ذکر کردیم جل اون احتمالات را ایشان ذکر فرموده است در اون اخبار و در ذیل بیان فرموده است ولیکن به این وسوسه ها و احتمالات رفعیت نمی شود بل از حکم. چرا؟ برای اینکه این حکم این دل فقها از مسلمات است که تنجیس مسجد نجاست تنجیس مسجد که حاصل شد ازاله او از واجبات نفسیه است. منتها خدا رحمتش کند می گوید آنی که مسلم است اون زاییست که نجاست در عرض المسجد و در داخل المسجد بوده باشد، مثل جدران، اون جدران که گفتیم شاید همون جدرانی که نزدیک به کف زمین است. این جدران رو نمیدونم کف مسجد، اینها مسلمات است. اما بیشتر از این که طرف خارج بوده باشد یا سقف بوده باشد و امثال ذلک که موجب حدش نشود در مسجد کما ذکرنا، اونها دیگر اون قدر متفقون علیه محرز نیست بوده باشد در کلمات اصحاب. و شاهد بر این که اینها قدر متیقن در کلمات اصحاب نیستند بلکه معلوم نیست ظاهر کلمات اصحاب اونها را هم بگیرد، روایاتی است که وارد شده است در اتخاذ الکنیفه مسجدا. کنیف یعنی اونجایی که سابقا اونجا به قضا حاجت می شد و تطهیر می شد، اونجا از استنجا می شد، مکانی بود چونکه بله مصرفی نداشت. اونهایی که می آمدن قضا حاجت می کردن اونجا جایی بود مناسب با اون. بله چونکه زمان سابق بله این زور نبود در زمان صدور روایات که این توالت هایی که فعلا مرسوم است اینها بوده باشد و متعارف بوده باشد. همین در اون مکان هایی که خلوت است اونجاها قضا حاجت می کردند و استنجا می کردند. سوال شده است در روایات این زور کنیفی چه کانه؟ بله هش بود برای چیز، برای اون استنجا و امثال ذلک، این را می خواهند مسجد قرار بدهند. اونجا امام علیه السلام فرموده است وقتی که تنظیف کردند و خاک ریختند بله عیبی ندارد. اون روایات اگر شما تأمل بفرمایید ناظر به مصلا نیستند، سابقا هم یه اشاره کردیم فقط راجع به مصلا بشوند که مرسوم بود در بیوت یه بیتی را نمازخانه درست می کردند، اونجا هم وقت نماز می رفتن نماز می خواندند، چه اسمش را مصلا می گفتن، مصلل بیت. در این روایاتی که اتخذل کنیف مسجدن، این زور نیست که اون کنیف را مصلای بیت قرار می دهند، فقط اون نیست، بلکه این روایات ظاهرش این است اون کنیف را مسجد قرار می دهند که سایر مساجد که معد لسلات بوده باشد، لسلات الناس. رو این حساب امام علیه السلام فرموده است اگر تنظیف بشود و خاک ریخته بشود اشکالی ندارد. خب وقتی که این خاک ریخته می شود، فرض کنید اون عذرها را جمع کردیم، خشک شده بود، جمع کردند بردن بیرون، خاک هم ریختند، خب در ما نحنفی باطن المسجد نجس شده، نجس است. از این روایات استفاده می شود که نجاست تنجس باطن المسجد و امثال ذلک، این نه عیبی ندارد، وجوب الازاله نسبت به اونها نیست، بلکه باید اون سطح ظاهر و اون که روش نماز خوانده می شود یا اونی که حیطانی هست که نزدیک به اون مکان هاست، اینها باید پاک بشود. دعوای این که خودیشان هم خدا رحمتش بفرماید فرموده است، دعوای این که تطهیر مساجد از نجاسات و ازاله نجاسات حکم عام است، بلا فرق من جدرانها و سقفها و ظاهرها و باطنها. اما مسجدی که اولش کنیف بوده باشد، اونجا فقط ازاله نجاست از سطح ظاهر می شود و از اون مواردی می شود که صوب مسلی، بدن مسلی عادتا به اونها مماسه می کند، فقط طهارت اونها معتبر است. این قول به تفصیل وجهی ندارد، چون که اگر مسجد اینجور است که باید پاک باشود، یعنی این قول به این معنا مساعدت با اون ارتکازی که گفته شد نمی کند. اگر قداست محل اقتضا می کند که اصلا حتی جدرانش، حتی سقفش و حتی طرف الخارج من الجدرانش اونها پاک بوده باشد، دیگر فرقی نمی کند ما بین مسجدی و مسجدی. رو این اساس این روایات یک قسمتش را بخوانیم، ببینید این از این روایات سه استفاده می شود. این روایاتی که یتخذ الکنیفه و مسجدن، جلد سوم است، باب 11 است، در ابواب احکام المساجد. روایت اولی صحیحه عبید الله بن علی الحلبی است، انه قال لعبی عبد الله علیه السلام محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبید الله بن علی الحلبی و سند صدوقم به عبید الله بن علی الحلبی، چمان که در مشیخه فقیه ذکر کرده است سندش صحیح است. اونجا دارد بر این جنه قال لعبی عبدالله فیصله المکان الذی کان حشن زمانن. اون زمان یه زمانی بود که مکان مجمع غایت بود، مجمع عذره بود، ان ینظف تنظیف بشود و یتخذ مسجدا، او را مسجد قرار بدهند، ولو مسجد عام. قال نعم اذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويدهره. آب نمی خواهد، همین که روی اون سطح چف اون مکان اگر خاکی ریختند، البته بعد از جمع کردن اون عذرات دیگر، یا بلش قبل از جمعش هم خاکی ریختن که اونها زیر مان دیگر نه رایحه ای از اونها می رسد، نه اثری از اونها ظاهر می شود، خاک بله تمیزی ریختن، این تطهیر می کند. این تطهیری که هست، تطهیر، تطهیر به معنای لغوی است. این تطهیر می کند او را، مثل این که می گویند موقعی که مثلا بله جیش وارد شد به یک قطعه از زمینی را گرفت، پاکسازی کردن اونزارا، نه اینکه آب کشیدن اونزارا، اینجور نیست. اون پاک، اون تطهیر به چه معناست؟ این هم همین زور است. یعنی این است که اونهایی که منافی با مسجد بودن است، اونها دیگر از بین می رود. ازا اولگی علیه من التراب ما یواریه فإن ذلک ینظفه و یدهره. می بینید که این دلالت می کند بر اینکه باطن مسجد اگر نجس بوده باشد، بلکه عین نجس در باطن مسجد هم بوده باشد، این عیبی ندارد، اشکالی ندارد. روایت طارمی، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان است در انبار، و بی اسناد شیخ عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر، ابی جعفر احمد ابن محمد ابن ایساست، عن ابیهی که محمد ابن ایساست، عن عبدالله ابن مغیره، عن عبدالله ابن سنان، فی حدیث سألت عن المکان یکون حشن زمانن فینظف و یتخذ مسجدا، قال الگ علیه من التراب حتی یتوارا. آنی که اون سطحی که بله مجمع عزرات بود و پوشیده بشود، فإن ذلک یدهره ان شاء الله تعالی، این پاک میکند. پس علا هازل اساس، اون مقداری که توجه کردید در مسجد بودن بله معتبر است، این از چون بله سطح ظاهرش پاک بوده باشد. و این مقدار هم گفتیم که بله اون از حیطان، اون مقداری که بله معرض تماس با ثیاب المصلی و بدن المصلی است، اونها باید پاک بشود. این معنا مرتکز است، در این شک و شبهه نیست، این ارتکاز متشرع است. چون که این مکان معد برای صلات است، باید اینها پاک بوده باشند. تا به ثیاب المصلی و به بدن المصلی سرایت نکنند. این معنا از روایات این مقدار استفاده می شود. عمدهش همین روایاتی است که در این اتخاذ کنیف مسجدن است. این را ما ملتزم می شویم. و اما اون تنجسی که موجب سرایت نیست، بله معرض سرایت به بدن مسلی و ثیاب مسلی نیست، مثل این که سقفش متنجس است یا دیوارش، اون دیوار خونی هست علامت گذاشتن، حدشم نباشد، ها حدشم نباشد، مفروض این است که اتخاذ الکنیف مسجدن حدش بر مسجد نیست. این زور حساب کنید، حدش بر مسلمین هم حساب نشود، بر مساجد المسلمین نشود. مفروض در صورت حدش بودن اون حکم مستثناست که باید حدشش زایز نیست. نه، حدشم نیست، این بلکه تعظیم خون شهداست. فرض بفرمایید اینها استقامت در راه دین کردند، این علامت اوست. با منافقین و فرض کنید با ملائین، اینها مقابله کردند و استقامت کردند، جان دادند، طاغوت را سرنگون کردند، این هم علامتشه. هیچ حدشی هم نیست. این یه تکلیفی بوده باشد که واجب نفسی این دیوار، این سقف را باید تطهیر کرد. ما سابقا که طهارت را نوشته ایم، اونجا نوشته ایم که این حکم مبنی بر احتیاط است و الا به حسب العدله نمیشه این را تمام کرد. روایات همین هایی بود که گفتیم، عمده روایات هم همین ها بود خدمت شما عرض شد. ایشان مرحوم همدانی وسوسه بگوید یا هرچی بگوید، بله ما از این روایات بیشتر از این معنا، از من حیث المجموع نمیتونیم استفاده کنیم. بله بدون جهت این وجوب تطهیر مسجد یعنی بله از نجاستی که متون بله در معرض تعدی به ثوب مصلی و بدن مصلی در آنجا نیست، تطهیر مساجد از این جور نجاسات فی ما اذا لم یکن اون نجس نتنجس حدشن له، این مبنی بر احتیاط است و الا به حسب الادله تمام نیست. عرض می کنم بر این که وجوب تطهیر نفسی است، ولیکن وجوب نفسی در این مقدار است، در این مقداری که در معرض تعدی بوده باشد به ثیاب و بدن مصلی، چه جن روایات هم می گوید که خاک بریز که روش پاش بشود، این مقدار استفاده می شود که اون سطح از مسجد که در معرض مثلا این است که به بدن مصلی و به ثوب مصلی ثابت کند، اما لرطوبت عارضت تیفی تلک النجاستی که در مسجد هست آب ریختن، او بزد اینجا بدن مصلی و ثوب المصلی رطوبت مصریه دارد بعضن پاهاش تر از وارد مسجد می شود، این مقدار استفاده می شود که باید مسجد پاک بشود، و اما بیشتر از این مقدار را ما نه ارتکاز می توانیم اثبات بکنیم و نمی توانیم از روایات استفاده کنیم. این که با آیه مبارکه تمسک می شود بعضن اون آیه مبارکه ای که حکایت می کند و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للعاکفین ولی مقیمین و رکع السجود، و یه آیه دیگر دو جاست بله بر این که دهر بیتی للعاکفین و رکع السجود، این که در دعای مبارشه هست، این تطهیر به معنای اشکال شده است که این به معنای لغوی است نه به معنای ازاله گزارت شرعی است. در زمان حضرت ابراهیم که این که دهر للبیتی مثل اون پاکسازی که گفتم ها مثل و همان معناست، و الا اون زمان این گزارات شرعیه اعتبار نشده بود. این تطهیر مراد همان معنای لغوی است، غایت الامر از گزارات عرفیه، اونهایی که عرفن گذر است مزاحم است با عبادت مردم اونجا، با طواف کردنشون، با اعتکاف کردن، با نماز خواندنشون، اون مثلا گزارات را مثلا فرض کنید از اونجا مثلا رفع کنید، این را به ابراهیم علیه السلام تکلیف کردی. خب ما کلاممون در اون نیست، ما کلاممون در این گزارات شرعیه است که مسجد متنجس شد باید تطهیر شد. این دلیلش چیست؟ رب ما اوقات ممکن است به ذهن بعض از شما هم پریده باشد، به ذهن شخصی بپرد که خوبیب ندارد در زمان نزول آیات اون دهر بیتی لاشفین عمران تطهیر از گزارات عرفیه بود. وقتی که شعار این گزارت را بردم یا فرض بفرمایید بر رطوبت الکلب یا بر بول یا بر غایت و امسا بر منی اعتبار کرد، خب اون آیه مبارکه اینها را هم میگیرد، چون جشاره اینها را یعتبی را گذرن اون حکم سجوری جشاره خمر عرفی را حرام میکند. بعد از اینکه میفرماید الفقه و خمرون، اون حکمی که رو خمر عرفی رو فقه هم میاد، اینجا هم وجوب الازاله ولو از اون گزارات عرفیه بود، الا انه بعد از این جشاره این گزارات را اعتبار کرد تطهیر از اینها هم آیه حکمش میاد، منتا تطهیر از این گزارات به واسطه غسل میشود. اون غذا را تورفیه این است که انسان زبالت ریختن اونجا اونها را جمع کند بیندازد بیرون دیگه شستن نمیخواهد ولیکن ازاله و تطهیر در این غذارات شرعیه به این نحوه میشود این منافاتی ندارد که تحریر به معنای لغوی باشد و غذار از غذارات عرفیه مراد بوده باشد مع ذلک حکم شامل اینجا هم بشود مثل مسئله الفقه و خمرون این ممکن است به ذهن بعضی ها آمده باشند که اگر آمده باشد باید بله رد کند این حرف حرف صحیح نیست چون که اون وجوب نفسیه برای تطهیر در غذارات عرفیه ما ملتزم نیستیم اگر واجب بود برای ابراهیم واجب بود مسجد زباله ریختند توجه کردید زباله جمع شده حسیرهاش مثلا خاک چرفته توجه کردید فعلا هم کسی اونجا نماز نمیخوانند چون که متروک است مردم کوت کردند ولیکن مسجد است بر ما واجب بوده باشد که بریم اون خر و خاشاک را از اونجا بله فرض کنید بل جمع کنیم کنس کنیم جمع کنیم بیرون بریزیم این را کسی نگفته واجب است مستحب است ولیکن این یکی از واجبات نیست وقتی که یکی از واجبات نشود پس حکم در اصلی که غزارت عرفیه است حکم حکم لزومی نیست اگر لزومی هم باشد برای ابراهیم و اسماعیل حکم لزومی بود به ما نه ابراهیم هستیم نه اسماعیل توجه کردید بدون جهت اون حکمی که هست اون حکم نیست چون که اون حکم در غزارات عرفیه حکم لزومی نیست بدون جهت نمیتوانیم بگوییم که اون حکم تعدی میکند به غزارات شرعیه بعد اعتبارها چون شاره اینها را هم قذر اعتبار می کند بر طب گرف این فرق است ما بین ما نحنفی و ما بین مسئله تحریم الخمر سم اعتبار الفقهای خمرا اگر کسی گفت اونجا تعدی می شود الفقه و خمران حکم رو خمر عرفی رفته است ابتداعا بعد تعدی می شود اینجا هم مثل اونجاست این جواب صحیح دندان شکنیست برای کسی که اینجور حرف را جرأت کند و بگوید که حکم در اصل ثابت نیست اون حکم لزومی تا در ما نحنفی تعدی به اینجا بکنیم اون حکم اگر لزومی است راجع به ابراهیم و اسماعیل است اگر استحبابی است ما کلام در استحباب نیست کلام در وجوب است پس علی هذا الاساس از اون آی هنوز عجله نکن شیخنا علی عجلت من الشیطان توجه کردید ما تا حال اینها را چی گفتیم در اینها اگر مطلبی دارید بفرمایید چیست فرمایش حضرت عالی است چه می‌فرمایید اینهایی که ما گفتیم به مقتضای اینها که اشکال ندارد به مقتضای اینها اون قدری که ما جلو میریم شما در اونها مطالبی دارید بفرمایید چی ندارید و اما اونی که هنوز نرسیده ایم او بله طلب شماست اونجا هم حرفی هست هازا کله ولذا ما کتبنا در سابق که این حکم وجوب الازالت عن النجاسات فیما اذا لم یکن تنجس المسجد فیما لم یعد تنجس المسجد حتشن وجوب الازاله مبنی بر احتیاط است در غیر کف و اون چیزی که مسجدرانی که اونها در معرض بله مماسه با ثیاب المصلی و ها کذا فرض بفرمایید با بدن مصلی هستند این یه وجوب نفسی است نمیگیم وجوب غیری است اما وجوب نفسی است این ولیکن در این مورد این مقدار را میتوانیم بگوییم عرض می کنم بر این که عجب اشکالیست. کلام این است که از کجا بگیم آقه؟ میگن اون شخص معذور دلیل دارد. ما از کجا بگیم؟ وحی که به ما نمی شود. دلیلی که در ید ما هست همین هاست. یا الله، عرض می کنم بر این که این معنا در ما نحن فیه چه است به این مقدار گفته می شود. بعد صاحب الروایه یه چیزی می فرماید، او را هم عرض کنم. ایشان می فرماید بر این که وجوب الازاله وجوبش فوریست، فوریت دارد عرفن. در اون اول ازمنه امکانی چه است، اول ازمنه امکانی باید ازاله بشود. دلیل این معنا ظاهر است. اگر وجوب لزاله هست، چه هست فی الجمله اش، وجوبش وجوب فوری است. چون که این وجوبی که هست بر مکلف خاصی متوجه نیست. قاهم گفت که این وجوب کفایی است، منتها با یه توضیح دیگر. چون که شارع خواسته است از جمیع المکلفین، خطاب به کسی متوجه نیست که این تنجس را از این مسجد رفع کنند. هر کسی که قادر است و متمکن است، این تکلیف به او متوجه است. گهرن چون که غرض طهارت این مسجد است، وجوب کفایی می شود و به فعل کل ناز کل واحدین حاصل می شود. هر کسی که اقدام کرد، وجوب کفایی می شود. وجوب عینی نیست که فعل هر مکلف یه ملاک خاصی دارد و فعل مکلف آخر ملاک دیگر دارد. اونجور نیست که وجوب نتیجه وجوب عینی بشود. غرض از طهارت این مسجد است و این به فعل حارز می شود. خب این را می دانیم که موجب این حکم این است که چون که این مکان مکانیست معدل صلات و قداست دارد و از بیوت الله است، رو این اساس شارع واجب کرده است که از تنجس و از او ازاله پیدا بشود. رو این معناست. این معنا در هر زمان موجود است، در آن در زمان اول موجود است. رو این حساب باید بلی ازاله بشود در اول ازمنه امکان عرفی، چون عرفم اول ازمنه امکان است. و به تعبیر آخر، به قول مرحوم حاجی زای همدانی، اینجور نیست که شارع از ما بخواهد از مکلف ولو در آخر عمرت که پیرمرد شدی ها، دیگر بعد از 60 سال بیا این نجس را ازاله کن، که صرف الوجود در طول عمر شخص از هر مکلف مطلوب بشود. یا به هر مکلفی خطاب بشود که ولو در طول عمرت این نجاست را از این مسجد ازاله بکن، ما دامی که کسی دیگر ازاله نکرده، چون که وجوب کفایی است. با اون مکلف دیگر هم بگوید که ولو تا آخر عمرت، چون که اگر فوریت نباشد، توجه کردید، باید یا اینجور بشود، تراخی بشود ولو در آخر عمرت این کار را بکنی، توجه کردید، مثل وجوب المسیتی که گفتند بعض از فقها ها، که باید ولو در آخر عمرش این وصیت را بکند. یا اینجور است. خب این که قطعا نیست و با مناسبت ندارد با قداست محل و حکمت الحکم. خب وقتی که اینجور شد، اگر بگوییم که تأخیرش زایز است الى زمانی یه سال، دو سال، یه ماه، یه روز، دو روز، این حد میخواهد، تهدید میخواهد. چاره باید تهدید کند دیگر. خب این تهدید هم که نیست، فرض این است. خب گهرن چی میشود؟ متعین میشود فور. وقتی که تراخی و تهدید نشود، این اختصاص به ما نحنفی ندارد. فقی خواهید شد در هر واجبی که ملاحظه کردید دیدید تأخیر تراخی اونجا معنا ندارد، ما نحنفی هست. بدون جهت ازاله نجاست از مساجد میشه فوری. این جای اشکال نیست. این نمل کلام بر در فرمایشاتی است که بعد از این مرحوم صاحب الکفایت ذکر میفرماید. درست توجه کنید، ایشان میفرماید چه جوری که ازاله نجاست از مساجد واجب است و گفتیم وجوبش هم فوری است، تنجیس مساجد هم حرام است. کسی بخواهد مساجد را تنجیس بکند، این تنجیسش حرام است. پشت سر این میگوید وقتی که تنجیس حرام شد و کذالک حرام است ادخال عین نجاست فیها، عین نجاستی که هست، عین نجاست که عین نجاست موجب تلویس مسجد نمی شود و الا تنجیس المساجد می شود، تلویس مسجد نمی شود، ادخال عین نجاست فی المسجد می شود. می گوید این هم حرام است ما عدم تلویس المساجد در صورتی که این ادخال حد چی بشود. بعد می فرماید بل مطلقا ولو حد کم نباشد، ادخال عین نجاسه توجه کردید بر مسجد حرام است ولو موجب حد کم نباشد. بعد می فرماید و کذا لا یجوز ادخال المتنجس. متنجس دو جور است، درست توجه کنید که از حالا ملتفت بشوید. یه متنجسی است که خودش متنجس است ولیکن حامل عین نجاست است، مثل دستمال خونی که متنجس است ولیکن عین نجس را هم حامل است. این داخل فرض اول است. و کذا لا یجوز ادخال عین نجاسه، چون که عین نجاسه داخل می شود، خون عین نجاست است، این در صورتی که مستلزم حدش بشود حرام است، بل مطلقا حرام است. قسم ثانی از متنجس این است که حامل عین نجس نیست. اون دستمالی که فرض بفرمایید، با آب نجس مثلا فرض خورده بود، خوش شده، توجه کردید، یا خوش نشده، خورده هم ترس گذاشته، مثلا دستش میاد مسجد، موجب تلویس مسجد هم نمی شود، ها فرض در این است. فقط متنجس را داخل می کند که عین نجس نیست. می گوید ولیکن ادخال المتنجس عیبی ندارد ما لم یکن حدشن، ما دامی که حدش نبوده باشد، یعنی اگر حدش بوده باشد ادخال متنجس هم که حامل عین نجس نیست او هم حرام می شود. پس تنجیز حرام، ادخال عین نجاسه حرام که موجب تلویس مسجد نمی شود. سوا اون کان ادخاله حدشن اولم یکن، و اما متنجسی که حامل عین نجس نیست ادخال او جایز است الا ازا کان ادخالش حدشی بشود. این سه ها چه می شود دیگر؟ تنجیس مسجد، ادخال النجس، ادخال المتنجس، سه مسئله می شود، سه فرض. اما فرض اول که تنجیس مسجد حرام است، می خواهم یه قاعده ای بگویم، یادتون باشد این قاعده. بسا اوقات ما بین وجوب فعلی و ترخیص در فعل آخر به نظر العرف تنافی پیدا می شود، چی یعنی دو تا فعلی هست که عرفاً ما بین ایجاب یکی و ترخیص دیگری این تنافی است، ممکن نیست شارع یکی را واجب بکند این فعل را واجب بکند و اون یکی را در او ترخیص بدهد. ترخیص هم مستا استحباب است، اباحه ایجاب، چه حکمی که در او ترخیصی است، ترخیص در اتیان است، چه می توانی فعل را و فعل آخر را هم اتیان بکنی، چه به نحو الوجوب، چه به نحو استحباب، چه به نحو فرض کنید کراهت یا اباحه خاص به من خاص، ما بین اصل ثبوت اذن در فعل، در فعل آخر و ما بین ایجاب این فعل تنافی است. در اینجا اگر دلیلی دلالت کرد که این فعل واجب است، این بالملازمت العرفیه دلیل می شود که اون فعل دیگر حرام است. مثل چه؟ مثل این که شارع فرموده است بر این که موتا را دفن کنید، میت مسلم را واجب است دفن کردن. خب ما دفن کردیم، خاک کردیم، خب تمام شد دیگر. ولیکن کسی میاد نبش می کند، توجه کردید، قبر را بله وا می کند که ببینم این میت چجور شد، عاقبت هم زیر خاک، دیشب چش گذشت برای این چجور است؟ میگن حرام است. چرا؟ برانچ عرفن ما بین ایجاب و دفن و ترخیص فی نبش، ما بین اینها منافات است. ترخیص ولو ترخیص ولی ایجابی باشد، ها بگه واجب است دفن کنی بعد واجب است نبش کنی، این نمیشود. یا فرض بفرمایید بر این که واجب است دفن کنی بعد بگه میخواهی نبش بکن، این نمیشود. ما بین این دوتا فعل، ما بین ایجاب این فعل و عدم من از فعل آخر تفکیک ممکن نیست. به نظر العرفا ما بین ایجاب این فعل و من عن الفعل الاخر تفکیک نمی شود. اینجا دلیل بر ایجاب اون فعل دلیل بر تحریم دیگری است. مثلا شارع میگوید یه مؤمنی میبینی در معرض، توجه کردید، در معرض تلف است، توجه کردید، واجب است او را نجات بدهی. خب از این فهمیده میشود که وقتی که این نجات نفس محترم از هلاکت واجب شد، معلوم میشود که ایگاه نفس محترم در هلاکت هم جایز نیست، چون ما بین این دوتا ملازمه عرفیه است. نمیشود، درست توجه کنید چه میگویم، نمیشود ما بین ایجاب این فعل و المنع عن الفعل الاخر به نظر العرف تفکیک کرد. توجه کردید؟ یعنی در اون صورتی که برای دفن واجب است، توجه کردید دفن واجب است، در گفت دفن واجب است ولیکن میخواهی نبشی بکن، میخواهی واجب است نجات بدهی از هلاکت، بعد یه لجت بزن بیفتد بمیرن، توجه کردید؟ این عیب ندارد، اینها نمیشود. اینجا هم همین زور است. شارع وقتی که گفت مسجد را باید تطهیر کرد، از این فهمیده میشود که تنجیس نمیشود کرد. این از اون موارد است که اون قاعده منطبق می شود، ملازمه عرفیه است. وقتی که شارع گفت مسجد را باید تطهیر کرد، بلملازمه عرفیه فهمیده می شود که شارع در تنزیشش ترخیص نمی تواند بدهد، بدون جهت تنزیشش هم حرام می شود. رو این اصحاب این ملازمه عرفیه دلیل است، دلیل بر احد المتلازمین دلیل بر دیگری است. ایجاب این ازاله ملازمه دارد با حرمت تنزیس. وقتی که ازاله واجب شد دلیل به او اقامه کردیم، این دلیل بر حرمت تنزیس هم می شود. این مسئله اولا، هیچ جای شک شبه نیست. اما مسئله ثانیه، مسئله ادخال عین نجس است. جماعتی گفتند این جایز نیست، مدرکشون اون آیه شریف است که ایشان تلاوت کرد، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اینها نجس هستند، بله چون که نجس هستند مشرکین به مسجد داخل نشوند. خب ملاک حکم را خودی خداوند سبحانه بیان فرموده است، چون که مشرکین نجس هستند پس نمیتوانند وارد مسجد بشوند. معناش این است که نگذارید دیگر ممانعت کنید. وقتی که کسی عین نجس را می آورد به مسجد بر من ممانعت واجب شد، نتیجه چه می شود؟ این است که خودم هم نمی توانم عین نجس را وارد کنم، ادخال کنم. این نتیجهش اینه. باز سوره از اون سوریات اون کبراست. وقتی که کسی که مشرک است وارد مسجد می شود بر من ممانعت واجب شد که این عین نجس داخل مسجد نشود، خب اون وقت نتیجتم بر این که خودم هم نمیتوانم عین نجس را داخل کنم. اینجور استدلال کردند بر این آیه مبارکه. ولیکن این یه محصوری دارد، محصورش را بگویم، تأمل بکنید، علاجش را فکر کنید، ببینید این استدلال کجاش خدشه دارد و اینی که میگویم چه زور میشود، چه زور نقض میشود. در روایات امر شده است بر این که زن مستحاضه وقتی که دیگر اون غسلش را کرد، اون بله اون جلو اینهاش را بست، مستحاضه قلیله باشد یا کثیره باشد یا متوسطه بوده باشد، میتواند لا بأسه که داخل مسجد بشود. توجه کردید؟ خب این زن مستعاذه که داخل مسجد می شود با خودش چی می آورد؟ با خودش عین نجاست می آورد. دیگه گفتیم این متنجسی است که حامل عین نجاست است. روایات دلالت کرده است. خب این هایی که دارد برای این که بله اتخاذش مسلمین، یعنی سیره مسلمین بود که به مساجد جمعش می شدند، بله سوای بله سبیان اونها، فرزندان اونها، یعنی فرزندان پسریش، بلکه دختریش هم اون زنها هم وارد می آمدن به مسجد، فرق نمی کند. اینها می آمدن با آبایشون، با برادرانشون می آمدن. دیگر روی این اساس هم در روایات نهی شده است که سبیان را خیلی بد جمع به مساجد نکنید. ولیکن برای اینکه اینها می آمدن، ارتکاز حکم استحبابی، حکم لزومی نیست که سبیان می آمدن. مثل حالا این سبیان که اینها استنزا نمی کنه، این سبیان غیر عرب استنزا نمی کند. ما سبیان اون عرب ها توجه کردی که اون زمان، بلکه عرض می کنم این را بدانید، اونها نوعا متنجس هستند سبیان، چون که خودشون میرن قضا حاجت می کنند، ولی نمی دونم چه کار می کنند، بدون جد در خونه ها و اینها قضاهای اونها را جدا می زارن. توجه که اونهایی که متدینین هستند که ظرف هاشون جداست که قضا بخورند بعد آب بکشند. انشاءالله خواهد آمد در مسئله خوراندن طعام متنجس بر سبیان اونجا بحث خواهیم کرد. بله اونها همین زور، بله که سبیان می آمدن همین زور به مساجد هم می آمدن، بله اونجا هم فرض کنید عین نجس را وارد می کردن. یه چیزی دیگر بگویم، این مساجد می آمدند، اون شهدا، بله اون دعواهایی که بود در اون دعواها شهدایی بود، جرها بود. خب شهدا تمام شدند، جرها می آمدند برای مسجد نماز می خواندند. اون مجروح بدنش خون دارد، جراحت دارد، صاحب دمامیل بود، می آمدند در مسجد، من دیگر دمل دارم نمی توانم به مسجد بیام، ادخال عین نجاسه می شود، انما المشركون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. اینجور چرا بود؟ خب اگر با کسی ملتزم بشود برای اینکه عین نجاسه را نمی شود داخل مسجد کرد، مطلقا ولو لم یکن حتشم مثل این سید یزدی خدا رحمتش کند فتوا بدهد، خب اینها چجور بیان به مسجد؟ اینها چجور وارد می شوند؟ تأمل بفرمایید ببینیم کجا می رسند.